ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در آخرین ساعت‌های 25 شب از آذر ماه، شمایی که برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با هانا کاویانی.
با سلام. بنابر اعلام مقام‌های پاکستان، شمار قربانیان حمله طالبان به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در پیشاور 141 تن اعلام شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از این تعداد 132 تن کودک و 9 تن از کارکنان مدرسه بودند. پلیس پاکستان اعلام کرد این حمله با کشته شدن هر 7 مهاجم که جلیقه‌های انفجاری بر تن داشتند پس از حدود 8 ساعت پایان یافته است. درباره این حمله در این مجله بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری‌ها از یمن و به نقل از حوثی‌ها، در پی انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی 1 اتوبوس حامل دانش آموزان، دست کم 10 تن از اعضای این گروه و 15 دانش آموز کشته شدند. این حمله در استان بیضا در جنوب صنعا انجام شده است. این استان مرکز فعالیت شاخه القاعده در یمن است. حوثی‌ها که گروه شیعه مسلح در یمن هستند، القاعده را مسئول حمله روز سه‌شنبه دانستند. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا قرار است لایحه تازه تحریمی کنگره درباره تحریم‌های روسیه را در روزهای آینده امضا کند. جاش ارنست در این باره گفته است که اگرچه باراک اوباما همچنان نگرانی‌هایی درباره این لایحه دارد، اما معتقد است که این لایحه انعطاف‌های مورد نیاز را در اختیارش خواهد گذاشت. این خبر در حالی منتشر شده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت روسیه در روزهای اخیر اقداماتی ساختاری در زمینه بحران اوکراین انجام داده و ابراز امیدواری کرد که این پیشرفت ادامه یابد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در پاریس گفت که دلایلی بسیار جدی وجود دارد که مسکو را به این نتیجه می‌رساند که تحریم‌های غرب با هدف تغییر رژیم در روسیه اعمال شده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید دستیابی به توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا ژوئن سال آینده امکان پذیر است. آقای لاوروف در مصاحبه‌ای با شبکه فرانس 24 در این باره گفته است ما می‌خواهیم واقع‌بین باشیم و فکر کنیم که دستیابی به توافق ممکن است. وزیر خارجه روسیه گفته است که تمدید 7 ماهه مذاکرات به این دلیل انجام شده که در این مدت نه تنها توافق سیاسی به دست آید، بلکه طرفین بتوانند جزئیات فنی یک توافق را هم آماده کنند. سرگئی لاوروف افزوده که این مدت 7 ماهه نمیتواند بار دیگر تمدید شود. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که دومین روز از گفتگوهای هسته‌ای در شهر ژنو بین ایران و آمریکا در جریان است و خبرگزاری ایسنا از برگزاری گفتگو بین معاونان وزرای خارجه ایران و فرانسه خبر داده است. قرار است فردا چهارشنبه معاونان وزرای خارجه ایران و 6 قدرت جهانی نیز دیداری جمعی در ژنو داشته باشند. هزاران تن از اهالی سیدنی و از جمله تونی عباد نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه با گذاشتن دسته‌گل‌های در مقابل کافه‌ای که روز دوشنبه صحنه گروگانگیری بود به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کردند. در این گروگانگیری مدیر 34 ساله کافه و یک زن 38 ساله که وکیل دادگستری و مادر 3 فرزند بود کشته شدند. این گروگانگیری که 16 ساعت به طول انجامید توسط محمد حسن منطقی یک پناهنده ایرانی دارای سوابق خلافکاری متعدد انجام گرفت که با قید وثیقه آزاد بود. خود او نیز توسط کماندوهای پلیس کشته شد. 3 کشیش مسیحی زندانی در کرج از اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. کمیته همبستگی جهانی مسیحیان مستقر در لندن اعلام کرده است که ماتیاس حق‌نژاد و سلاس ربانی پس از این حکم آزاد شدند، اما بهنام ایرانی به اتهام جداگانه همچنان در کرج زندانی است. و بهای نفت روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت و بهای نفت برنت دریای شمال ظهر سه‌شنبه به بشکه 58 دلار و 50 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از ماه می سال 2009 5 سال پیش تا به حال است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای نفت تگزاس نیز به 53 دلار و 80 سنت رسید. قیمت‌های جهانی نفت در 6 ماه گذشته حدود 50% کاهش یافته است. تحلیلگران تصمیم اخیر اوپک مبنی بر پایین نیاوردن سقف تولید، کاهش تولیدات چین و وضعیت متزلزل روبل روسیه را از جمله دلایل کاهش بهای نفت ذکر می‌کنند.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. ۱۴۱ دانش آموز کشته شده در حمله طالبان به یک مدرسه در پیشاور پاکستان.
سرحد و مرزی نداره. دهشتگردی اون چی که از دستش میاد جنایتی را انجام میده. چون اردوی پاکستان در قبایل عملیات داره.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود گفته حمله به خبرنگاران در دنیا بیشتر شده و ربودن آنها افزایش یافته.
امروز با 19 روزنامه نگار زندانی و بیش از 32 وبنگار زندانی ایران، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران، سومین زندان بزرگ جهان است.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. همطور که در خبرها هم شنیدید، بنابر اعلام مقام‌های پاکستان شمار قربانیان حمله طالبان به یک مدرسه نظامی در پیشاور 141 تن اعلام شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از نشست خبری فرمانده ارتش پاکستان، از این تعداد 132 تن کودک و 9 تن از کارکنان مدرسه بودند. همینطور اعلام شد که این حمله با کشته شدن هر 7 مهاجم که جلیقه‌های انفجاری بر تن داشتند پس از حدود 8 ساعت به پایان رسید. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه حمله به مدرسه نظامی در پیشاور را شدیداً محکوم کرد و گفت ما در کنار مردم پاکستان ایستاده‌ایم. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌اش که کاخ سفید واشنگتن آن را منتشر کرده آورده است که با هدف قرار دادن دانش آموزان و معلمان در این حمله شنیع، تروریست‌ها بار دیگر شرارت خود را نشان دادند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای ادای احترام ملی به کشته شدگان این حمله 3 روز عزای عمومی در پاکستان اعلام کرده است. به گزارش بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، عاصم باجوا سخنگوی ارتش پاکستان شامگاه سه‌شنبه در یک نشست خبری مجموع کشته شدگان را در حمله به مدرسه نظامی پیشاور 141 نفر اعلام کرد که 132 تن دانش آموز و 9 نفر از مسئولان مدرسه بودند. 124 نفر هم مجروح هستند که تنها 3 نفر از آنها بزرگسال و از مسئولان مدرسه هستند و بقیه دانش آموز. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که 7 نفر از طالبان در حمله به مدرسه نظامی در پیشاور شرکت داشتند که 6 نفر در عملیات کماندوهای ارتش پاکستان کشته شدند و نفر 7 وقتی که در محاصره قرار گرفت خود را منفجر کرد، هرچند که همه آنها به گفته سخنگوی ارتش پاکستان جلیقه های انفجاری بر تن داشتند. طالبان هنگام حمله به این مدرسه که اطفال زیر 15 سال در آن آموزش می‌دیدند یونیفرم ارتش پاکستان را به تن داشتند و دانش آموزان و معلمان آنها را به رگبار گلوله بستند. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان در گفتگو با رادیو فردا:
حادثه حالا خط شده، خیلی حادثه خونین و دلخراشیه. صدر اعظم پاکستان، لوی درستیز پاکستان و رئیس آیسای همه به پیشاور آمدن تا وضعیت از نزدیک کنترل کنن. زیر سنی 16 و 15 هستن، 14 15 16 هستن. این مکتب تبع نظامی بود. برای که اطفال به این بودن یک تعداد افسرانی هم حضور جمله در حدود 10-15 نفر از افسرا هم کشته شده.
یکی از سخنگویان طالبان پاکستان که خود را محمد خراسانی می‌خواند در تماسی تلفنی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت حمله به مدرسه نظامی پیشاور انتقام طالبان از عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی است، منطقه‌ای که ارتش پاکستان می‌گوید در 6 ماه گذشته 1000 شبه نظامی را در آن کشته است. احمد سعیدی کارشناس مسائل پاکستان اما می‌گوید این دهشتگردون یا عملیات تروریستی واکنشی است به مذاکرات پیشرو در قطر.
ببینید، دهشتگردی سرحد و مرزی نداره. دهشتگردی اون چی که از دستش میاد جنایتی را انجام میده. چون اردوی پاکستان در قبایل عملیات داره. حمله امروز خیلی وحشتناک و تکندهنده است و یک جنایتی نابخشودنی است. اما حمله امروز در بدل یک عمل انجام گرفت. شما میدونید که 2 روز بعد در قطر هیئتی از افغانستان، 2 نفر از پاکستان، 1 نفر از چین 2 روز بعد در قطر میشینن و در مورد صلح بحث میکنن. بنابراین طالبهایی که با صلح مخالف هستند. اونا عکس العملشان دادن که پاکستان نمیتونه به نمایندگی ما در مجلس قطر اشتراک کنه. این عکس العمل به خاطر اشتراک جلسه قطر است.
مدرسه نظامی پیشاور 1100 دانش آموز دارد و روند به رگبار بسته شدن آنها به وسیله طالبان و همچنین عملیات کماندوهای ارتش پاکستان برای پاکسازی مدرسه از مهاجمان مجموعاً 8 ساعت به طول انجامید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش اقتصادی دنبال می‌کنیم. در روزهای اخیر ارزش روبل با یک کاهش چشمگیر روبرو بوده، به طوری که اگر ظهر امروز هر یک دلار 72 روبل ارزش داشته، در عصر هر دلار به بهای 80 روبل معامله می‌شده. بانک مرکزی روسیه افزایش نرخ بهره رو راهکار این مشکل دونسته و تصمیم گرفته تا نیمه شب گذشته نرخ بهره رو نزدیک به 7% افزایش بده. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
ارزش روبل روسیه دوشنبه شب و روز سه‌شنبه با وجود افزایش نرخ بهره در این کشور همچنان رو به کاهش است. این نخستین بار است که ارزش روبل در قیاس با یورو و دلار دچار چنین تنزلی می‌شود. خبرگزاری فرانسه بعد از ظهر روز سه‌شنبه خبر داد که هر یک دلار به قیمت 80 روبل به فروش می‌رسد. سخنگوی بانک مرکزی روسیه صبح روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که این شرایط برای روسیه شرایطی حاد و بغرنج است و روسیه سال گذشته در بدترین روزها نیز گمان نمی کرد چنین اتفاقی را تجربه کند. بانک مرکزی روسیه شب گذشته برای جلوگیری از این سقوط تصمیم گرفت نرخ بهره را از 10.5% به 17% افزایش دهد، اقدامی که نتوانست جلوی سقوط لحظه به لحظه روبل را بگیرد. سخنگوی بانک مرکزی میگوید حتی ممکن است نرخ بهره از این هم بیشتر شود و این کار برای تشویق سرمایه گذاران و سهامداران روسی است تا روبل‌های خود را نگه دارند. روسیه در سال 2008 و پس از جنگ با گرجستان نیز دستخوش رکود اقتصادی شدیدی شد و گفته می شود آن تجربه سبب خواهد شد تا روسیه بتواند این بحران را نیز از سر بگذراند. به گفته کارشناسان اقتصادی، بحران روسیه به دلیل تنزل بهای نفت است و همچنین تأثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر این کشور به دلیل دخالت‌هایش در امور داخلی اوکراین. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید سقوط چشمگیر بهای روبل سبب شده تا مردم در مسکو به مغازه‌ها هجوم ببرند و محصولات وارداتی بخرند. خرید ماشین و یخچال در روزهای اخیر در روسیه رشدی محسوس داشته است. اما در روزهای اخیر علاوه بر روبل، بازار سهام آمریکا و بهای نفت نیز با کاهش شدیدی روبرو شدند. قیمت نفت روز سه‌شنبه به بشکه‌ای زیر 55 دلار رسیده است، قیمتی که از ابتدای سال 2009 تا کنون، یعنی در بیش از 5 سال گذشته، بی سابقه بوده است.
در مورد کاهش ارزش روبل روسیه شنیدید از سمیرا قرایی. شما میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در بخش اقتصادی سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. در اسرائیل روزنامه هارتس روز سه‌شنبه در گزارش مشروعی گفته که این کشور در یک پرونده نفتی با ایران بازنده شده و باید میلیون‌ها دلار به جمهوری اسلامی ایران خسارت بپردازه. به گزارش این روزنامه، حکمیت در این پرونده تجاری که بیش از 2 دهه طول کشیده به زیان اسرائیل رقم خورده و بر اساس رأی اولیه این کشور محکوم به پرداخت غرامت 10 میلیون دلاری به ایران شده. جزئیات رو از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
روزنامه هارتس میگوید که اسرائیل ممکن است بازنده پرونده‌ای بشود که بر سر آن بیش از 2 دهه با جمهوری اسلامی ایران کشمکش حقوقی داشته است. حکمیت در این دعوای حقوقی که بر اساس توافق دولت‌های ایران و اسرائیل به داوران سوئیسی سپرده شده، به اختلافی تجاری بر سر توقف یک طرح مشترک خط لوله نفتی مربوط می‌شود که پیش از انقلاب اسلامی بین دو کشور پیاده شده بود ولی پس از روی کار آمدن حکومت آیت الله خمینی متوقف شد. در نخستین رأی داوران سوئیسی که پارسال بی سر و صدا به نمایندگان دو دولت ابلاغ شد، از اسرائیل خواسته شده بود که حدود 100 میلیون دلار غرامت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. البته این تصمیم نهایی نبوده و مبلغ خسارت هم به درخواست اسرائیل فاش نشده است. دولت ایران ظاهراً مبلغ 800 میلیون دلار درخواست غرامت کرده است. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور نفتی در ایالت تگزاس، به رادیو فردا میگوید که مسئله حقوقی از یک سرمایه‌گذاری مشترک شرکت ملی نفت ایران و کمپانی ایلات اشکلون پایپلاین اسرائیلی به سال 1968 میلادی 48 سال پیش نشأت گرفته که نفت خام را برای صدور به اروپا از ایلات به ساحل مدیترانه منتقل می‌کرد.
سال 1968 زمانی بود که در واقع شرکت ملی بین‌المللی میشد و نفتشو به کشورهای خارج صادر میکرد و یه تحولی در صنعت نفت ایران بود. شرکت ملی یک قراردادی رو با دولت اسرائیل منعقد کرد که پت لوله کشیده بشه از بندر الیوت که در جنوب اسرائیل هست، به طرف شمال میرسه به بندر اشکلون که در دریای مدیترانه است. بندر الیوت در واقع دریای سرخ است. شرکت ملی قبول کرد که نفت با کشتی های نفتکش ببره به دریای سرخ و از دریای سرخ ببره به خلیج عقبه و در بندر الیو تحویل بده به اون خط لوله که خود شرکت ملی سرمایه‌گذاری کرده بود و از اونجا این خط لوله میرفت میرسید به بندر اشکلون در دریای مدیترانه که وقت نفت از اونجا بنا بود به اروپا صادر بشه. البته این یک پروژه خیلی عظیمی نبود ولی شروعی بود که بالاخره نفت ایران مستقیم به اروپا بره. ولی خب بعد که البته جمهوری اسلامی بر ایران مسلط شد این قرارداد قطع شد، نفت قطع شد دیگه. ولی در زمان جنگ با عراق اسرائیلیا اونجوری که من اطلاع دارم مقداری اسلحه تحویل جمهوری اسلامی میدادن در مقابل این خط لوله که هنوز اونجا بود و البته نفتی تحویل داده نمیشد، ولی خط لوله که مال ایران بود اونجا بود و مسئله ظاهرا منتفی شده بود. بعد از پایان جنگ دو مرتبه جمهوری اسلامی ادعا کرد که خط لوله و نفت داخلش در زمانی که قطع شد متعلق به ایرانه و باید اسرائیل خسارت بده. دولت اسرائیل نپذیرفت و بالاخره رفت به کشور سوئیس که در این مورد قضاوت بکنه و اون طولانی شد، سالها سن این داستان خیلی طول کشیده و البته 100 میلیون دلاری گویا اسرائیل داده به جمهوری اسلامی ولی جمهوری اسلامی نپذیرفته و بیش از اون میخوادش.
دولت‌های ایران و اسرائیل پیش از مراجعه به میانجیگری داوران سوئیسی بر سر این موضوع در کشمکش‌های حقوقی در سایر کشورها از جمله در فرانسه نیز درگیر بودند. روزنامه اسرائیلی هارتس به این نکته هم اشاره کرده که رأی 5 داور سوئیسی نهایی نیست و حل این کشمکش حقوقی در آینده نزدیک میسر نخواهد بود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن.
یک آخوندی که با رژیم آبش به یک جوب نمی رفته فرار میکنه میره، بعد برای که اون رو برگردونن میگن این روحانی نیست. روحانی باشه چی میشه؟ اگر راست میگید، اگر وجدان دارید، 35 سال گذشته با توجه و با نظارت نهادهای بین المللی یک رفراندوم بکنید آیا میخوان مردم این رژیم آخوندی رو یا نه؟ آقای ناطق نوری میگه که دموکراسی ابزار میخواد که ما نداریم. خب راستم میگه. پس چرا ادعای دموکراسی میکنین؟ ابزار دموکراسی که آدم کشی و دزدی و سرقت و اموال مال مردم و دروغ و تریبونای نماز جمعه نیست. خجالت داره واقعا. تا کی باید آدم دهنش باز کنه هر چی میخواد به دهنش بیاد بگه به نام دموکراسی؟
ایرانی رؤوف و مهربان و صاحب کرامت و یکی چنین افرادی رو که خوی حیوانی دارن جامعه ایران و ملت ایران همونجوری که خودتون اعلام کردین سال 70 از کشور ترک کردن و اگه خود ملت هم تردش نمی کردن خودش خود به خود از جامعه باید جدا می شد، چون با خصلت و خوی ایرانی ناسازگار بوده و کسانی که سعی می کنن به نوعی آقا رو با جامعه و ملت ایران همسان و یکسو بدارن به نظر من اندیشه های سیاسی دارن و به هیچ عنوان یک اینچنین افرادی به جامعه ایران ربطی ندارن و نخواهند داشت.
یکی از دوستانم صبح زود به من زنگ میزند که در سیدنی و استرالیا چی شده بوده. گفتم بی آبرو بودیم و بی آبروتر شدیم و تمامی گناهان گروگانگیری سیدنی به گردن گروگانگیر نیست. مقصر اصلی رژیم حاکم بر ایران هست که فردی روحانی شیعه از اصلی خود و اجدادیش دست بر می دارد و به راه دیگری می رود و شیعه ها را هم رافضی می نامد. در طول 36 سال چه بر سرمان آوردن و آمده که هنوز هم آنچه که بر سرمان آمده واقف نیستیم. خودمان قضاوت کنیم.
ما نمیدونیم با چه زبونی بگیم بابا ما ایرانی ها نه حکومت شاهنشاهی میخواییم نه اسلامی، ما یه حکومت دموکراسی میخواییم که مردم آزادان زندگی کنن و به حقوق ملت های دیگه احترام بذارن و اونا هم به ما احترام بذارن. همین تمام شد رفت، بیشتر از این ما نمیخواییم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:21 دقیقه است در تهران. مجله شبانگاهی رو باز هم با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه در تهران 11 همایش سراسری فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزار شد. توی این همایش فرماندهان سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا از جمله از اهمیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه برای کشور گفتند. جواد کوروشی.
عبدالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در همایش روز سه‌شنبه از جمله گفت در راه ورود قرارگاه به فعالیت‌های اقتصادی مشکلات و مسائلی سر راه بود، اما در کمترین مدت و با همکاری دولت احمدی نژاد مشکلات برطرف و از جمله 9600 میلیارد تومان تعاطر و تملک دارایی برای پشتوانه پروژه‌ها تصویب شد. به گفته آقای عبداللهی تعامل این قرارگاه با دولت حسن روحانی هم خوب است و مشکل خاصی در راه هماهنگی با دولت نیست. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه گفت این قرارگاه در پی کسب سود نیست، بلکه درآمد کسب شدهش را تنها برای نگهداری ماشینالات هزینه می کند. آقای عبداللهی در این همایش همچنین گفت تنها چیزی که میتواند جایگزین نفت شود معادن است و به همین دلیل قرارگاه به دولت پیشنهاد کرده است مجوز شناسایی، اکتشاف و استخراج معادن را به قرارگاه بدهد. از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم در این همایش گفت برخی میخواهند فتیله مخالفت با آمریکا را پایین بکشند و 20 سال است که آقای خامنه ای با این تفکر انحرافی مقابله میکند. فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از مدیران و نمایندگان مجلس به جای کار برای خدا ملاحظه مردم را دارند گفت سپاه در راه خدا گام برمی‌دارد و یکی از مصداق‌های مجاهدت و تلاش در راه خدا کارهای قرارگاه خاتم الانبیا است که فرقش با دیگر شرکت‌ها این است که ارزش‌ها را جایگزین ضد ارزش می‌کند. هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در همایش مبارزه با فساد در شیراز بدون نام بردن از نهاد و یا سازمانی از جمله گفت
اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد حتما فساده، شک نکنید. دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها رو تفکیک کرده. والا شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذرم باشه فاسد میشه، سلمانم باشه فاسد میشه.
فرمانده کل سپاه فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های فرهنگی، سازندگی، امنیتی و دفاعی را مأموریت مصوب و ابلاغی سپاه خواند که هدفش به گفته آقای جعفری حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مهم آلمان، گفته‌های فرمانده سپاه را بازتاب دیگری از درگیری‌هایی که در حال حاضر بر سر فعالیت‌های اقتصادی سپاه در جریان است ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید
دولت روحانی در چند جبهه فعالیت‌هایی رو کلید زده تا بلکه بتونه قدرت بسیار خطرناک، مهیب و غیر پاسخگوی سپاه در حوزه اقتصاد و سیاست رو محدود کنه. مسئله اول نفس مذاکرات هسته‌ای و رفع احتمالی تحریم‌هاست. تحریم‌ها بزرگترین بهانه و ابزار سپاه بوده تا به بهانه دور زدن اونها در واقع اقتصاد کشور رو ببلعه. مسئله دوم موضوعی است که در مورد لزوم پرداخت مالیات از سوی نهادهای اقتصادی سپاه مطرح شده که برای اولین بار هست به مجلس رسیده. مسئله سوم فرایندی است که در مورد قاچاق سیگار یا برخی دیگر از قاچاق‌های کاملا شناخته شده و گسترده در ایران انجام میشه که همه میدونند هدایتگر اصلی این قاچاق فرماندهان قدیمی و نسل دوم سپاه هستند. و نهایتاً تلاش‌های سیاسی دولته که سپاه رو تحت این منگنه تبلیغاتی و سیاسی قرار میده تا از نقشی که برای خودش قائله عقب نشینی کنه. نمونه‌اش گزارشی است که گفته میشه آقای روحانی در مورد خانه‌های امن سپاه به آقای خامنه‌ای داده. مجموع این حرفایی که این روزها از زبان سرداران سپاه و بسیج شنیده میشه، هم حرفای سردار جعفری، هم مواضع سردار نقدی، هم واکنش‌هایی که در هفته اخیر معاونان فرهنگی و سخنگوی سپاه داشتند، در واقع واکنش اونهاست به این درگیری زیر پوستی اما بسیار شدید درباره نقش اقتصادی و سیاسی سپاه در کشور.
فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از کسی که به سپاه تهمت میزند گفت این تهمت‌ها طبیعی است و زمینه یکی از این تهمت‌ها حضور سپاه در عرصه‌های اقتصادی است، در حالی که حضور سپاه در عرصه سازندگی کشور با حضور در عرصه‌های اقتصادی متفاوت است، چرا که سپاه به هیچ وجه در فعالیت‌های چون داد و ستد، بازاریابی، تجارت و صادرات و واردات فعالیت نمی‌کند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خودش آورده که در جهان حمله به خبرنگاران وحشیانه‌تر شده، روبودن آنها افزایش یافته و 66 تن از آنان در این سال جان خود را از دست دادند. در این گزارش ایران سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران جهان معرفی شده. همکارم بنیامین صدر در گفتگویی با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه، در مورد این آمار و ارقام از او پرسیده.
واقعیت اینه که از سال 1995 تا امروز هر سال ما یک بیلانی در اصل از چگونگی وضعیت آزادی اطلاع رسانی و وضعیت روزنامه نگاران در سراسر جهان منتشر میکنیم. در این باره آمارگیری ما بر اساس اطلاعاتیه که دستگاه‌های و نهادهای رسمی کشور و اطلاعاتی که خود ما جمع‌آوری میکنیم. در رابطه با ایران متاسفانه باید بگم که از سال 2000 میلادی یا در سال 79 شمسی ایران همواره یکی از بزرگترین زندان‌های خاورمیانه و سپس جهان برای روزنامه‌نگاران بوده. از سال 1388 تا امروز ایران متأسفانه این رکورد یکی از بزرگترین زندان‌های جهان رو حفظ کرده. به این عنوان امروز با 19 روزنامه‌نگار زندانی و بیش از 32 وب‌نگار زندانی، ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان و در اصل برای روزنامه‌نگاران سومین زندان بزرگ جهان.
به تازگی خبری منتشر شده بود، در واقع روی سایت سازمان گزارشگران قرار گرفته بود قسمت فارسی، درباره وضعیت آقای جیسون رضاییان یک توضیحی داده شده بود. یا خبر جدیدی منتشر شده یا در اختیار شما قرار گرفته که بتونین منتشر بکنین یا خیر؟
آقای رضاییان به شکل غیر قانونی و خودسرانه بازداشت شده. جیسون رضاییان از سوی سپاه پاسداران دستگیر شده. حتی در هفته‌های نخست بازداشت و حتی در اولین ماه من میتونم بگم نام این زندانی در هیچ کدام از دفاتر ثبت زندان‌های ایران ثبت نشده بود، مثل موارد زیادی که ما داشتیم که به این موارد بیشتر ناپدید شدن باید گفت یا دستگیری‌های خودسرانه به قصد ناپدید کردن. اطلاعاتی که ما داریم ایشان تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری و به شکل مشخص آنچه که در این اطلاعیه‌ای که شما با من اشاره کردید به عنوان نمونه‌ای از بیلان سال گذشته من بخوام بگم اینه که در سایه سکوت همیار جامعه جهانی و برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، جیسون رضایی که هیچ جرمی مرتکب نشده عملاً قربانی نگاه امنیتی همه دشمن پنداری رهبران نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر هم یک شکل ابزاری برای استفاده در مذاکرات دیپلماتیک. به همین دلیل هم هست موارد اینگونه ای ما داشتیم در کشورهای مثل ایران که در بیلان سال جاری سال 2014 به این مسئله اشاره کرده ایم که استفاده ابزاری از ربودن روزنامه نگاران، کشتن روزنامه نگاران، زندانی کردن روزنامه نگاران متاسفانه در سال جاری افزایش پیدا کرد.
گفتگوی بنیامین صدر از رادیو فردا شنیدید با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و تا پایان مجله شبانگاهی با رادیو فردا موندید. هر جای کسید، شب و روز بر شما خوش.